بهشون نداده بازار. من متوجه نمیشم که چطور ممکنه که ازشون تعداد سهام کم بشه. اما کارمزد کارگزارها و سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و مالیات که مجموع اینها حدود اگر اشتباه نکنم 0.412 هزارم باشد، یه همچین حدودی هست. حالا من اگر اشتباه میکنم، چون خیلی دارم بدایه صحبت میکنم راجع به این قضیه، من احساس میکنم به خاطر تشویق سهامدارم یه مقداری این کارمزد بالا پایین شده باشه، اما بله. چیزی غیر از این نیست، فقط همینه که به صورت کاملا شفاف وقتی که میخوان سفارش بذارن و سفارششون عملی میشه و خریدشون انجام میشه، اینو به صورت ریز اگر توی اون سامانه آنلاینشون باشن و دکمه ریز معاملاتشون رو بزنن، یه در واقع گزینه‌ای داره که به ریز معاملات هست، اون ریز معاملات رو باز بکنه، تماما شفاف اینو زده و باز دوباره در سامانه آنلاینشون میتونن از گردش حسابشون، وقتی اونم هر سامانه آنلاین یه فایلی داره که میتونن ازش گردش حساب خودشون رو حتی به صورت حالا نرم افزار اکسل بگیرن، کامل مشخصه. یعنی هیچ چیز پنهان و پوشیده ای نیست، همش مشخصه. اینی که میگن تعداد سهام ازشون کم شده، شاید من تجربهش نداشتم و من ندیدم، من همین امروزم کلی خرید و فروش کردیم، همچین اتفاقی برای ما نیفتاده.
بسیار خوب، ما همراه شما شنوندگان عزیز هستیم در ادامه برنامه راهکار. از شما پرسیدیم که اگر یک شرکت سهام خودش رو به تازگی وارد بازار سرمایه کرده باشه، استفاده از کدوم روش تحلیل مطمئن و قابل اتکایی درباره اون به ما خواهد داد؟ گزینه اول تحلیل بنیادی و گزینه دوم تحلیل تکنیکال یا فنی. باز هم دارید پاسخ ارسال میکنید برای ما از طریق راه‌های ارتباطی، سامانه پیامکی ما که 30,036,37 پیامکاتون الان اینجا روبروی من هست. خدمتون عرض بکنم که عباس حسینی راد گفتن که تحلیل بنیادی بهتر گزینه اول، چون برای تحلیل تکنیکال داده لازم موجود نیست. این نظر این شنونده خوبمونه که در انتهای برنامه ما پاسخ درست رو از زبان آقای دکتر بی‌طرفان خواهیم شنید. آقای توحیدی گفتن جواب سوال تحلیل بنیادی هست. خب بریم و باز هم همراه بشیم برای پرسش هایی که شما مطرح کردید. شنونده خوبمون آقای فرهادی گفتن که از کجا بدونیم کدوم شرکت مجمع سود سالانه داره؟ آقای دکتر بی‌طرفان توضیح بفرمایید.
خب این هم سوال خیلی خوبیه. البته سود مجمع سالانه فکر میکنم صحیح‌تر باشه، اما خب بریم سراغ این سوال خیلی خیلی خوبی که به نظر من میرسه من خودم همیشه سعی کردم که به همه دوستان و کسانی که بهشون مشاوره میدم و باهاشون صحبت میکنم در این مورد صحبت کنم. ببینید، شرکت هایی که در بازار سرمایه وجود دارن، ما از دو طریق میتونیم ازشون سود بگیریم و در واقع ازشون کسب منفعت بکنیم: یک، بالا رفتن ارزش سهامشون; دو، سودی که تقسیم میکنن در مجامع به صورت سالان. البته تو بازارهای بین‌المللی و سهام حالا شرکت‌های خارجی اونها بله. ممکنه یعنی یک چهارم فصلی سود پرداخت کنن، اما تو بازار ما فقط ما سود سالانه داریم. ببینید، برای اینکه بفهمیم کدوم شرکت سود تقسیمی بهتری داشته و بیشتری داشته، باید به سامانه FIP ایران
مراجعه میکنیم
اونجا و در واقع یه چیزی هست که دیگه من حالا اینو نمیتونم معادل فارسیشو بگیم، همون DPS، همون سود تقسیمی میشه دیگه.
بله.
سود تقسیمیش که توی همون سامانه FIP به عنوان DPS خورده و میتونن برن در واقع DPS شرکت ها رو نگاه بکنن. اما اگر بخوایم به صورت کلی بگیم، میتونیم بگیم صنایع مختلف هر کدوم مرسوم توشون که سود مثلا توی شرکت‌های سرمایه گذاری 80-90% توی صنعت سرمایه گذاری 80-90% سود تقسیم میکنن، توی صنعت سیمان 80-90% سود تقسیم میکنن، توی صنعت توی خودروسازی که اکثرا زیان دارن و سود اصلا تقسیم نمیکنن، توی پتروشیمیا باز اونها هم سود زیاد معقولی تقسیم نمیکنن.
در حال توی این سایت قابل مشاهده هست،
توی این سایت کاملا قابل مشاهده است و یه مسئله دیگه هم هستش که ما اگه بخوایم از ابتدای سال سیاست تقسیم سود آخر سال یه شرکتی رو پیش بینی بکنیم و سهامش رو خریداری بکنیم، اینه که میتونیم در دو هفته قبل از رفت یعنی تشکیل مجمع اون شرکت به سامانه کدال مراجعه بکنیم، وارد بخشی بشیم که مربوط به گزارش سالانه هیئت مدیره هست به اعضای مجمع و سهامداران، اون فایل رو بگیریم بخونیم و ریز به ریز و جز به جزش رو در مورد صنعت شرکت.
بعضی شرکت ها هم این سود رو تقسیم نمی کنن، باز در واقع تخصیص میدن برای رشد و توسعه فعالیت های خودشون.
دقیقا همینطوره. همین اصلا این سیاست تقسیم سود خودش تویش بعضی شرکت ها متفاوته. مثلا یه شرکتی سیاستش این هستش که سهامدارش رو خوشحال کنه، پول بیشتر بهشون بده. یه شرکتی نه، دوست داره که این رو در قالب افزایش سرمایه سالهای یعنی اینو جمع بکنه، مطالبه بشه به عنوان مطالبات سهامداران در صورت‌های مالی خودش ذخیره بکنه و بعد از چند سال اینو افزایش سرمایه بده و اون هم باز نوعی در واقع ثروتمندتر شدن سهامداران میشه.
بسیار خوب،
اما این پاسخ سوال این دوست عزیزمون که چطوری میتونن بفهمن، خواندن و مطالعه گزارش هیئت مدیره به مجمع است.
متشکرم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه راهکار. بخشی از گزارش همکارم آماده پخش به اتفاق میشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بازم رسیدیم به معامله گران بازار سرمایه و اینجا تالار معاملاتی در حالا کارگزاری های مختلف و یک آقایی که به نسبت حالا من احساس میکنم که خیلی سابقه داشته باشن تو بازار بورس. ببینیم حالا اشتباه حد زدم یا کمتر، ایشون با دستشون اشاره میکنن 5 ساله. آقا سلام علیکم.
سلام وقت بخیر. خوب
شما.
خیلی قربان شما، مرسی.
من 5 ساله، من فکر کنم خیلی حرفه‌ای یا مدیری چیزی.
چه سرعت نباشه، اما 5 سال من سابقه دارم با اجازه حالا با سابقه‌ترای این صف.
و چی شد معنی تو این اوزه؟
اول کاری که کاملا اتفاقی بود.
کی پیشنهاد؟ رفیق.
یه همکلاسی داشتیم، بعد من بعد با خدمت سربازی نیاز به یک شغل ثابتی داشتم، به صورت موقت حالا یه جایی کار میکردم. این دوست بزرگوار تماس گرفت و گفتن که حالا بازار سرمایه یه آزمونی داره، منم که خب اهل مطالعه و آزمون دادن و اینا، به قبول شدم. به عرض 3 ماه قبول شدم آزمون معامله‌گریم رو و رزومه فرستادم و عرض به اتفاقم حالا مشغول به کار شدم و الان در خدمتتونم.
خب میخوام بدونم که اولین باری که وارد بازار سرمایه شدین با چقدر وارد بازار سرمایه شدین؟
خیلی خیلی کم. من دقیقا یادم سال 98 بود، به پیشنهاد مدیر معاملات سابقم ایشون گفتن که همین الان باید بری کد بورسی رو بگیری. کد بورسی رو گرفتم و اون موقع فکر میکنم با 500 هزار تومان وارد شدم یا فکر کنم 300 هزار تومان وارد شدم.
بعد چی شد؟
بعد خوب بود، البته سال 98 خب همه در جریان هستیم، بازار خیلی خوب بود و غیر نرمال البته خوب بود، بعد سود خوبی هم داشتم. بعد اون موقع حالا
همچنان داری ادامه میدین یا نه؟
همین یک هفته، کمتر از یک هفته پیش نقد کردم، کاملش رو نقد کردم، همه‌شون.
یعنی همه رو بازار بورس رو
همه رو بخوام منصفانه و حقیقت رو بگم خدمت شما و دوستان، بله همه‌شون نقد کردم.
خب خاطر... الان تو این تالار معاملاتی پس چه می‌کنید؟
اومدم خب یه شرایط واقع بینانه تری رو از دوستان بپرسم که اصلا شرایط بورس به چه صورتی قراره پیش بره و ما کی میتونیم یه خیال راحتی به نسبت داشته باشیم نسبت به بازار که ببینیم میتونیم دوره مجددن وارد بشیم یا نه.
خب الان یه پیشنهادی بهتون میدم، ما داخل استودیو و برنامه یه کارشناسی رو داریم به سوالات شما و مردم پاسخ میده. الان سوالی که دارید رو میتونید مطرح کنید یا پاسخش رو دریافت کنید و بشنوید.
خیلی از سوالات تو ذهن خیلی از سهامداران بزرگوار هست،
پس اگر میخواین بپرسید یکی دو تا.
ولی خب من مهمترینش رو وقتتون زیاد نگیرم، پرحرفی نشه. مهمترینش فکر میکنم این باشه که کی میتونیم به این بازار یه اعتمادی داشته باشیم. چند سال گذشته که حداقل بنده به یاد دارم هر اتفاقی که میفته هوشمندش آدم اولین چیزی که تو ذهنشه که فردا که بازار باز بشه ریزشیه. خب این سهامدار نمیتونه مطمئن باشه، با جون و دل اومده این پولش و این سرمایهش رو جمع کرده و ورده تو بازار سرمایه، بلکه یک مرهمی بشه بر زخمانش، بتونه یه آیدی داشته باشه. ولی عملاً طی این 3-4 سال گذشته حداقل بازار، بازار بسیار بسیار پر ریسک، بسیار بسیار از دید بنده غیر قابل
اصلا. سوال مشخصتون از کارشناسمون چیه؟ ایشون مسئول که نیست بگه مثلا من یه دستوری صادر میکنم، ایشون کارشناسه که میتونه راهنماییتون کنه که حالا شرایط بهتری رو به لحاظ علمی و حرفه‌ای تو بورس داشته باشید.
سوال اینه که ما چطور میتونیم مطمئن باشیم که مثلا این سری اتفاقات افتاده، پس دیگه ما خیالمون راحته این بازار سرمایه بر حسب تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی پیش میره.
درسته. خب خیلی متشکرم. بریم داخل استودیو ببینیم که پاسخ این سوال جذاب و البته چالشی چی هست. متشکرم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
درود بر شما شنوندگان عزیز. بخش گزارشی برنامه رو به اتفاق شنیدیم. با سپاس از همکار خوب گزارشگرمون و این عزیزی که در این گفتگو شرکت کرده بودن، بریم و پاسخ سوالشون رو از آقای دکتر بی‌طرفان، مهمان محترم امروز برنامه راهکار، بشنویم. بفرمایید آقای دکتر، چطور میتونن دوستان عزیز بر اساس تحلیل‌های خودشون به بازار اعتماد بکنن؟
ببینید بحث اطمینان و اعتماد و اصلا کلمه اطمینان با ذات بازارهای مالی اصلا دو تا چیز با هم نخورن، اصلا نمیتونیم دو
با هم جفت و جور نمیشن.
چرا؟ چون اصلا کلا ما در فضای سرمایه گذاری داریم با یه چیز عدم اطمینان صحبت میکنیم. خب ولی دوست عزیزمون به نظر من نگاه قشنگی داشتن به بازار، خب اما یه اشتباه داشتن. اشتباهشون اینجا بود که گفتن هر اتفاقی میفته بازار ما نمیدونم فلان میشه بهمان میشه. این تیکه از صحبتاشو من واقعا میخوام به این دوست عزیزمون توصیه بکنم که ببینن که بازار سرمایه ما 18 ماه در رکود کامل بود. این رکود بازار سرمایه ایران همراه بود با رکود تمام بازارهای ما و رکود اقتصاد کشورمون، و این اتفاقی بود که نه فقط برای بازار سرمایه بلکه برای بازار خودرو، بازار ملک، حتی حالا ما جهشی رو برای بازار ارز داشتیم.
ممکنه در خیلی از نقاط دنیا این اتفاق افتاده باشه.
دقیقاً می‌خواستم الان همینو بگم. ببینید ما بازارهای موازیمون رو اگه بخوایم با هم دیگه در واقع مقایسه بکنیم در دنیا، شاخص سهام کل دنیا می‌ریزه. شاخص سهام هنگ کنگ همین چند وقت پیش ریزش شدیدی رو داشت. شاخص سهام ارزم به خدمتتون آمریکا الان که داریم صحبت میکنیم از دیشب تا الان خیلی ریزش زیادی داشته، حالا به هر دلیلی، به خاطر اینکه این ذات بازاره، نمیتونیم بگیم خوبه نمیتونیم بگیم بده. پس ما اگر بیایم اون فضای اطمینان رو بدونیم که داریم وارد چه فضایی میشیم، پس اول که حریفمون رو در واقع شناختیم. حریف ما کسیه که قرار نیست که به این راحتی به ما سود و منفعت برسونه، اما با آگاهی میتونیم این سطح اعتماد و اطمینانمون رو تا حد خیلی زیادی بالا ببریم و سطح ریسکمون یا اون انحرافی که از پیش بینیمون داریم کم بکنیم. حالا دوستمون گفتن چطور میتونیم با خیال راحت اعتماد بکنیم که فقط با تحلیل تکنیکال و بنیادی و تابلوخوانی وارد بازار بشیم. دوست عزیز، ما میتوانیم با نگاه کردن به مسائل کلی تحلیل بنیادی، یعنی همون تحلیل اقتصاد کلان، تحلیل بازار پول، تحلیل بازار سرمایه، تحلیل سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تحلیل حتی سیاست‌های وزارت سمت و وزارت بهداشتمون که متولی برخی از بزرگترین شرکت‌های بورسی ما هستن، به این نتیجه برسیم که خب الان می‌بینیم که سیاست‌ها در یک سمت معقولانه‌ای داره شکل می‌گیره، رشد می‌کنه و در واقع عملی میشه، به جهت دهی میشه و اونجا وارد تحلیل بازار بشه. اما به نظر من بازار سرمایه ما جاییه که حتی با وجود اینکه 18 ماه سرمایه گذارای خودش رو
منتظر نگه داشت،
انتظار نگه داشت، باز هم از خیلی از بازارها ممکنه امن‌تر باشه. چرا؟ چون من میتونم همینجا بگم که بازدهی 10 ساله اگر بخوام دید بلند مدت داشته باشیم، بازدهی 10-15 ساله سهاممون بسیار عالی میتونه باشه. چرا؟ چون هم تجدید ارزیابی رو داریم، هم در واقع افزایش سرمایه از مسیرها و طرق مختلف شرکت‌ها رو داریم، هم همین سودهای تقسیمی رو داریم، هم بهبود و آینده خوب اقتصادی برخی از شرکت‌ها رو داریم. اینها رو همه رو بذاریم کنار هم به این نتیجه می‌رسیم که بازار سرمایه ما میتونه یک بخش عمده ای از سبد سرمایه گذاری ما باشه. این سبد اون کلمه ای هستش که باید بهش دقت بکنیم. چرا؟ ما همیشه تو سرمایه گذاری از سبد صحبت میکنیم، یعنی ما باید در تمام بازارها فعال باشیم و سبد بازار سرمایه رو هم داشته باشیم.
بسیار خوب دوستان عزیز، سوالاتون داره به دستمون میرسه. شنونده عزیزی گفتن که با تشکر از شما عزیزان، ببخشید، در بازار سرمایه میشه شریک برای شراکت در تولید کالای خواب پیدا کنم؟ ابتدای کار هستم، به دنبال شریک و سرمایه گذار هستم، از کجا شروع کنم؟ بلد نیستم. بسیار بسیار سپاسگزارم. ارادتمند فرشباف از تهران. آی دکتر از کجا شروع بکنم؟
خیلی عالیه. این که سوالش اصلا بحث تو بحث تامین مالی و تحلیل در واقع شروع کسب و کار، به نظر من میرسه که ایشون که بازار سرمایه که نمیتونن در واقع تامین مالی بکنن. اما راهکارهای من، این البته خارج از بازار سرمایه هم میشه، اما من میگم به این دوست عزیزمون، چون برای تک تک شنونده های عزیز این برنامه من واقعا ارزش قائلم. دوست دارم که این هموطنمون کسب و کارش رو راه بندازه و ایشون میتونن از اون سکوهای تامین مالی جمعی استفاده بکنن که به تازگی شرکت‌های مختلف میتونن اینا رو همه رو جستجو بکنن به نتیجه برسن. این سکوهای تامین مالی جمعی هم خیلی 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 قشنگ توی این سالهای اخیر تونستن دوای درد تامین مالی شرکت‌هامون بشن و بیزنس‌هایی که و کسب‌وکارهایی که خواستن شروع بکنن به کار و گسترش بشن، کسب‌وکارهای هم نوپا هم اونایی که قبلا بودن و الان میخوان حالا خودشون رو بزرگتر کنن و پول لازم داشتن، این سکوهای تامین مالی بودن. ضمن اینکه ایشون میتونن شریک هم برای سرمایه خودشون بگیرن، البته با در نظر گرفتن قراردادهای حقوقی و اینکه بتونن از در واقع یک مشورت حقوقی بگیرن که شریکی که میخوان انتخاب بکنن با هم به مشکل بعدن نخوره.
بسیار خب، خیلی ممنونم. 913-92-86 گفتن که سلام، خسته نباشید، خود آقای دکتر فعال بازار سرمایه هستن؟ اگر بله، از چه روشی برای ورود و خروج استفاده میکنن؟
والا من روششون، من بله فعال هستم، من بیشتر از 12-13 ساله که خودم مستقیم توی بازار سرمایه فعال هستم، قبلش هم غیر مستقیم بودم، اما من نمیفهمم روش ورود و خروج چیه، یعنی مثلا چه درگاهی،
چه زمانی وارد بازار میشید و چه زمانی مثلا احساس میکنید که الان وقت خوب وقتی نیستش که ادامه
آخه
بدید؟
ما همیشه تو بازار سرمایه
اصلا خارج نشدید.
چرا میگم همیشه بودیم؟ به خاطر اینکه بخشی از سبد ما همیشه ما بورسیا همیشه تو بازار سرمایه است. یعنی ما با رکودش بودیم، با رونقش بودیم، با خوابش بودیم، با همه چیز بودیم. ما در واقع چون شغلمون بوده همیشه کنار بازار سرمایه بودیم، اما بخشی از سبدمون، یعنی ما طوری سرمایه گذاری کردیم در تمام جنبه های مختلف سرمایه گذاری که خواب بازار سرمایه هم برای ما قابل پیش بینی بوده. یعنی ما پیش بینی می‌کردیم که امروز برای ما ممکنه مثلا یه سال پولمون بخوابه. اما نکته‌ای که فکر می‌کنم دوست عزیزمون راجعش صحبت می‌کردن، ما دوره‌های رونق و رکود رو می‌تونیم پیش‌بینی کنیم با استفاده از ابزارهایی که داریم. همون تو سوال قبلی هم عرض کردم، با سیاست‌های بانک مرکزی، تحلیل سیاست‌های اقتصادی، تحلیل سیاست‌های پولی، اینا می‌تونیم بفهمیم که 6 ماه آینده بازار حالش
خب
چطوره.
ما وقت زیادی نداریم تا پایان برنامه. آقای دکتر کوتاه جواب بدین، گفتن 900 شماره 936-5159 با سلام، بهترین زمان خرید یک سهم چه موقعیه؟
بهترین زمان خرید یک سهم به نظر من زمانیه که اون سهم ما مطالعه داریم راجبش، میتونیم تشخیص بدیم که این سمت وارد یک طرح توسعه میخواد بشه، یک محصول جدیدی میخواد به بازار بده، یا اینکه سیاست هایی هستش که دولت میخواد ازش، حالا دولت که من اصلا قبول ندارم حمایت کردن یا نکردنش رو، ولی مثلا میتونیم بفهمیم که توی قیمت گذاری این سهم داره انجام میشه. و یکی از مهم الان اینجا میتونم بگم اون بخش تحلیل بنیادی که خیلی خیلی من بهش علاقه‌مندم و یه چیز عام‌تریه و کمتر تخصصی هست، اینه که ما بیایم تحلیل حتی رفتار مدیران یک شرکتی رو انجام بدیم. اگر بدونیم که مدیران اوغلایی وارد یک شرکت شدن با استفاده از مطالعه رزومه‌شون میتونیم.
خیلی ممنون و متشکریم. به پایان برنامه رسیدیم. از حضورتون در برنامه تشکر میکنم. آقای دکتر امیرحسینی بی‌طرفان، کارشناس محترم بازار سرمایه، شنوندگان عزیز، خیلی هاتون پاسخ درست ارسال کرده بودید در خصوص سوال برنامه. خانم رستمی تحلیل بنیادی رو انتخاب کردن، امین آقا از شیراز تحلیل بنیادی رو انتخاب کردن، آقای طهماسبی همینطور گفتن که از اهواز هستن و جواب سوال بنیادیه. خیلی ممنونم از این که در کنار ما بودید. نرسیدیم برخی از پیامک هاتون رو مطرح کنیم، مثل پیامک آقای رضایی عزیز. انشالله توی یک برنامه دیگه حتما به پرسش های شما پاسخ خواهیم داد. آقای گلشنم از مشهد جواب درست رو انتخاب کردن. همه شما عزیزان رو تا فردا بعد از ظهر به خدای بزرگ میسپاریم. ساعت 18 منتظرتون هستیم. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون. همین گونه که در جریان هستید، امروز اجلاس پیشرانان صنعت و معدن کشور با حضور وزیر صمت و رئیس سازمان بسیج مستضعفین و 600 تولید کننده بزرگ در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شده. 500 گروه بسیجی در امر پایش در کنار صنعتگران کشورمون قرار دارن. در این زمینه یک گزارش دیگه تقدیم حضورتون میکنیم.
اجلاسیه پیشرانان صنعت و معدن کشور صبح تا عصر امروز با مشارکت سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن کشور در محل سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. در این اجلاسیه که 600 پیشران صنعت و معدن کشور و 1000 بنگاه اقتصادی و همینطور وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور هم حضور داشتند، به چالش‌ها و مشکلات صنعتگران در حوزه‌های مختلف گمرکی، تأمین مالی، تخصیص ارز و مواردی از این دست اشاره شد و به تقدیر از مدیران جهادی پرداخته شد. در حاشیه این اجلاسیه فرصتی دست داد تا با آقای دکتر مجتبی عسقری، رئیس بسیج جامعه مهندسین صنعت و معدن کشور، در خصوص اهداف برپایی این اجلاسیه و چشم‌اندازهای پیش روی این صنعت صحبت کنیم. خانم دکتر عزیز، امروز اجلاسیه پیشرانان صنعت و معدن کشور برگزار شد و به نظر من حواشیش خیلی بیشتر از متنش عزیزانی که آمده بودن رو درگیر خوب کرد، یعنی درگیری مثبت براشون ایجاد کرد، برای اینکه تونستن تبادل تجربه کنن، با نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید در صنعت و معدن کشور آشنا بشن. دانش‌بنیان‌ها اینجا حضور داشتن و دیدم که خیلی از عزیزانی که اینجا به عنوان میهمان شرکت کردن، در زمانی که وزیر صمت حضور داشتن، سوالاتشون رو پرسیدن و تلاش شد که رفع موانع تولید اتفاق بیفته. خود شما با توجه به اینکه دیگه در ساعات پایانی برگزاری این اجلاسیه هستیم، فکر میکنید به اون نتایجی که باید رسیدید یا خیر؟ خسته نباشتم بهتون میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم بابت وقتی که به مجموعه بسیج دادید. تبریک عرض میکنم اولین روز هفته بسیج رو، اولین روز هفته بسیج رو خدمت شما و همکاران عزیزتون. واقعیتش اینه که مجموعه بسیج صنعت و معدن الان حدود 10 سالی هست که مأموریت اصلی خودش رو کمک به رفع موانع واحدهای تولیدی با اولویت‌های واحدهای کوچک و متوسط قرار داد. ولی سال هاست که ما به دنبال الگویی هستیم که بتوانیم این واحدهای کوچک و متوسط رو در زنجیره ارزش واحدهای بزرگ تعریف بکنیم. اگر ما موفق بشیم که بتونیم از مزیت‌های دانشی، فناوری و مزیت‌های رقابتی واحدهای بزرگ برای واحدهای کوچک و متوسط بهره بگیریم، اون وقت این خدمات پشتیبانی و مانز و دایمای خدمات دائمی خواهند بود، چون بیشتر زحماتی که معمولاً استانها، مسئولین محترم استانهای ما میکشن در ارائه خدمات به واحدهای کوچک و متوسط، متاسفانه شاهد این هستیم که این کار مقطعیه. اگر این کار بخواد دائمی و منجر به اتفاقات خوبی بشه در یک واحد صنعتی، نیازمند اینه که ما بتونیم این خدمات رو در قالب زنجیره ارزش واحدهای بزرگ تعریف بکنیم. بخشی از کار امروز، اجلاسیه امروز ما، پیدا کردن و الگوی تعاملی بین واحدهای بزرگ صنعتی به عنوان پیشران و واحدهای کوچک و متوسط بود. بخش دیگه ای از مهمانان عزیزی که در این اجلاسیه افتخار میزبانیشون رو داشتیم، اون صاحبان صنایعی بودن که در طول سال گذشته ما افتخار همراهی با این عزیزان رو برای رفع مشکلاتشون داشتیم که 250 تولید کننده حضور داشتن و بخشی از این تولید کننده ها هم در بخش نمایشگاهی ما حضور داشتن و انشاءالله مجموعه این تعاملی که در قالب پنل های تخصصی ما مشترک بین واحدهای کوچک و واحدهای بزرگ در حوزه های مختلف مبتلا به این واحدها، نظیر پولی و بانکی، مالیات، گمرک، تأمین ارز، تخصیص ارز و معدن داریم برگزار میکنیم، بتونیم به اون الگوی تعاملی مناسب برسیم. بخش دیگه از اجلاسیه امروز ناظر بر تقدیر از اون عزیزانی بود که در چند سال گذشته بیشترین کمک رو در بحث مأموریت پشتیبانی و مانزدایی داشتن، حالا در قالب مدیر برتر جهادی دولتی ما در استانها که بیشترین کمک رو به صاحبان صنایع کرد، در قالب سرگروه جهادی برتر، مسئول کانون برتر یا مسئول کلینیک صنعتی برتر. بخش پایانی جشنواره امروز ما هم اختصاص داشت به مهندسین بسیجی نوآور وزارتخانه ها که برای تحقق شعار ما میتوانیم اقدام به بومیسازی تجهیزاتی کردن که قبلا اون وزارتخانه تجهیزات رو وارد میکردن و این عزیزان در بخش نمایشگاهی جشنواره حضور داشتن در کنار 400 نفر از اعضای هیئت اندیشه ورز این وزارتخانه ها. کار اعضای هیئت اندیشه ورز وزارتخانه های ما در حقیقت احصای نظام مسائل اولویت دار این وزارتخانه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای تصمیم سازان، مدیران تصمیم ساز این وزارتخانه‌ها است که بخش پایانی جشنواره 1200 نفره ما رو تشکیل میدادن.
بسیار عالی، بهتون خسته نباشید میگم. برای طرح صنعتیان هم در اجلاسیه امروز چشم‌اندازی تعریف شد آقای دکتر.
طرح صنعتیار خب قدمت 10 ساله داره در مجموعه بسیج جامعه صنعت و معدن. ما علاقمندیم که این طرح صنعتیار رو به طرحهایی مثل خوشه های صنعتی، به طرحهایی مثل اتصال به پیشرانان صنعت و معدن گره بزنیم. اگر انشالله موفق باشیم به اون مدل برسیم، میشه بگیم که طرح صنعتیار نسبت به سالهای گذشته یک قدم به جلوتر رفت.
انشاءالله بهتون خدا قوت میگم، هم شما هم همه عزیزانی که اجلاسیه امروز رو در صنعت و معدن پوشش دادن.
جامعه صنعت و معدن
بزرگوار سالم باشید. متشکرم، مرسی.
هموطن گرامی، ایران مهد فرشاست. 700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع. ایران مهد فرشاست. فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس. ایران مهد فرشاست.
تو هم اینترنشنال آنیل گرفتی؟ تبریک به این انتخاب نیک. میبینی؟ دیگه شستن ظرفا راحته با اینترنشنال آنیل. خونه حالا مرتبه با اینترنشنال آنیل. لباسا پاک و تمیزن با اینترنشنال آنیل. فیلم دیدن هیجان داره با اینترنشنال آنیل.
مکس الکترونیک، انتخابی نیک.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنایه کوه بر. مبلمان دست بافت فضای باز www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509. ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید با